بسم الله الرحمن الرحیم. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاوش. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سرابش. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، جلسه گذشته در شرح بیت ششم غزل 29 نکاتی را خدمتتان عرض کردم و اینکه برخی در تبیین این بیت از آتش حسد نیز گفتند و غم دل را مبنای این حسد دانستند. لکن به نظر می رسد کسانی که از حسد در این معنا سخن گفتند و کسانی که این مطلب را پیروی کردند و در شرح خود از آن سخن گفتند، اینان کسانی هستند که این بیت را این گونه خواندند: گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش رشک از غم دل غرق گلابش. یعنی به یک عبارت، به جای در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است، به جای آتش شوق آتش رشک خوانده اند و لاجرم در شرح خود از حسد سخن گفتند. اما متن مختار ما یا متن برگزیده ما، یعنی متنی که توسط مرحوم غنی و مرحوم قزوینی تصحیح شده است، آتش شوق آورده است و تعجب از کسانی که در متن آتش شوق آورده اند، در شرح آن شرح را به گونه ای انجام داده اند که گویی آتش رشک بوده است. متن آتش شوق است، تفسیر آتش رشک است. حال در تاریخ تفسیر دیوان چه کسی رشک آورده و چگونه این رشک را تفسیر کرد؟ از جمله این حصولی است: سودی گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش رشک از غم دل غرق گلاب است. پس آتش رشک آورده و سپس این گونه تفسیر کرده که خطاب به جانان می فرماید: گل همین که در رخ رنگین تو لطافت و صفای عرق را دید، در آتش حسد، با آتش رشک را اینجا حسد ترجمه کرد، در آتش حسد از غم دل غرق گلاب. یعنی از رشک و حسد آتشی در کل پیدا می شود که از حرارت آن مستغرق به گلاب است. مراد این است، یعنی گلاب عرق گل است که از حرارت آتش رشک حاصل می شود. اجتماع کلمات گل، رنگین، عرق، آتش و گلاب در یک جا از قبیل مراعات نزیر است. من متحیرم، عاشق پاک باخته ای که قادر است بر رخ رنگین یار لطف عرق را ببیند، گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، این عاشق چگونه میتواند دلش منزل حسادت باشد؟ یا دوستان حسادت را نمیدانند به چه معناست، یا نمیدانند که در جان پاک عاشق حسادت هرگز راه ندارد، ورنه چگونه جمع این دو ممکن است؟ عاشق پاک باخته را چه کار با حسادت، چه کار با رشک بردن؟ البته رشک اگر به قبطه نزدیک باشد ممدوح است، لکن در ترجمه به صراحت حسد آمده. و چقدر روایت از حسد و ذم حسد بیاوریم و چقدر آیه بیاوریم از مضمون بودن حسد: من شر حاسدن اذا حسد. عاشق چگونه میتواند حسد بورزد؟ عاشق چگونه میتواند رشک به همین معنا بورزد؟ فلذا من حقیر هم مستند به این نسخه چه آتش شوق آمده به جای آتش رشک، آتش شوق را مبنا قرار میدهم و هم هر تفسیری که از حسد عاشق میگوید برام تفسیر میشورم و آن را مبنای حقیقی متن، مبنای حقیقی باطن این متن و حتی ظاهر آن قرار نمیدهم و نمیدهم. در شرح عرفانی به ویژه کسی همچون ختمی لاهوری که رخ را وجه الله معنا کرده است و به رنگین توصیف نموده، زیرا به تعبیر ختمی نور مطلق و عرق عبارت از رشفات انوار وجه است که افاضات کمالات بر تمامی موجودات که به تجلی رحمانی و وجود علمی یافته بودند، دقیقا همان مسائل مربوط به حضرات خمس است در دستگاه فکری دربی و پیروانش، او این رش را زیرا او هم در متن شرح خود رش کارد، او معنا را به گونه دیگری می آورد. مستند به این حدیث که ان الله خلق الخلق فی ظلمه، خداوند خلق را در ظلمت خلق کرد، ثم رش علیهم من نوری، سپس از نور خود بر آنها پاشاند و خلق ظاهر شد. می دانید در عرفان ابن عربی و پیروانش ما با اصالت ظهور روبرویم نه اصالت وجود. عالم ظاهر می شود، ظهور می یابد. سپس ختمی لاهوری اضافه می کند: عین ثابته گل. همین اصطلاح نشان دهنده تأثیر پذیری این مفسران روحانی و عرفانی از آراء ابن عربی و پیروان باشد، چون عین ثابته اصطلاحی است که در دستگاه فلسفی و حکمی ابن عربی هست یا عرفانی ابن عربی هست. عین ثابته گل تا بر رخ و وجه تو، لطافت آن و شهات نور را مشاهده نموده است، در آتش رشک که ناشی شد از غم دل غیرت ناک او، همواره غرق عرق است. فهم یعنی بفهم. این چیزی است که در پایان این کلام ختمی راهوی در شرح این بیت آمده. نکته لطیف و ظریف آنکه در این تفسیر غیرت آمده است. عقل در شرح گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش رشک از غم دل غرق گلابه است، بیت را حسد ترجمه می کند، یا در اصل رشک را حسد ترجمه می کند. و نگاه عرفانی یا عارف این رشک را غیرت ترجمه. این تفاوت ما بین تفسیر عقل است با تفسیر عشق. عشق همه معانی را به حقیقت ذات تحویل می کند، به حقیقت ذات تحویل می کند و حقیقت ذات عین جمال است، عین حسن است و زیبا. غیرت خیلی لطیف‌تر است. غیرت خیلی شی عاشق باید بر مشروع خود غیرت داشته باشه، ورنه کدامی عشق در این قلم رو میروید و مهمتر به بار میشود. غیرت داشتن بسیار خوب است، بسیار چنگ است، اما حسد داشتن قوی است. چگونه میتوان حسد معنا کرد؟ رؤیت آن کسی که بر رخ رنگین یارش لطف عرق میده، اصلا ممکن است کسی بر معشوق خود حسد ورزد؟ این معنا عقلی است، حتی در ساحت عقل، عقل این معنا را میپذیرد، این معنا را میپذیرد. و اتفاقا اینجاست که در شرح و بیان چنین ابیات متزلعی ما تأویل را بر تفسیر رجحان می‌کنیم، زیرا گاهی حتی خود این الفاظ حجاب معنایند. الفاظ گاهی باید زدوده شوند چون زنگار تا آن حقیقت حقه بی لفظ و بی قالب و ساختار آشکار شد. در چنین فضایی رؤیت عرفانی و تأویل عرفانی ما را در ادراک حقیقت بهتر این ابیات یاری اتم می‌رساند، یاری اکمل می‌رساند. من نفی تفسیر عقل نمی‌کنم، اما می‌گویم چنین تزلعی و چنین چند وجهی بودن در ماهیت تأویل است که حقیقت خود را می‌نماید. به همین دلیل از ابتدای این شعر که اینک سالی از آن گذشته است، ما به آن یعنی به حقیقت تأویل استناد می‌کنیم و از تأویل در شرح حقیقت ابیات استفاده می‌کنیم. تأویلی که رشک را غیرت معنا می کند، در مقابل آن تفسیری که رشک را حسد و حتی برخی آتش شوق را حسد داشت معنا می کند. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، پس آن معشوق بیان می گذرد بر تو، ولی کن اینجا محقق شد چون دیدن آمد. بیت پنجم از حجاب و نقاب میگوید، بیت ششم از رویت بر بنیاد عصبی است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلابش. رؤیت این عرق جان را به تمامی به کلافگی مطلق رساند، به شوریدگی و آشفتگی مطلق رساند، زیرا این رؤیت حاصل شد و این شوریدگی و آشفتگی و در خود فرو رفتن و زجه زدن و فغان و آه افغان برآوردن همچون آن گلیست که در متن یک دیگ حرارت می‌بیند تا عرق او هم گرفته شد. ببینید چه جناس لطیفیست میان این عرق گل را گرفتن که می شود گلاب، با عرق گل رخ یار را دیدن. از لحاظ صنعت ادبی چه اعجازی در اینجا رخ نموده. لطف عرق یار را بنشسته بر رخ رنگین او میبیند، خود میل عرق میکنه تا گلابش گرفته شد، یعنی تصفیه شد، یعنی تطهیر شد، یعنی آن ساختار جسمانی زدوده شد و آبی حاصل شد که بنیاد حیات است و جعلنا من الماء کل شیء. خاک نسبتی دورتر به حقیقت حیات دارد تا آب. زیرا در قرآن نفرمود از تراب و خاک عالم را زنده کرد، فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی. پس چه عالی است سالک از خاک میل آب کند. از صورت متکاسفی چون خاک و در اینجا اون برگ های گل میل آب کند، میل گلاب کند. نکته نکته حقیقتا لطیفی است و تأمل بسیار میخواهد. اینجا گل از تکاسف برگ ها خود را میرهاند و چون عرق یار را رؤیت کرده است خود میل عرق. پس به یک معنا میل عرق می کند، یعنی تبدیل شدن به گلاب. چون گل هنگامی که عرق شدن به گلاب، چون گل هنگامی که عرق شدن به گلاب، چون گل هنگامی که عرق شدن به گلاب. و از سوی دیگر از تکاسف برد و تعین نامن الماء کل شیء حی پای می گذارد. بر این بنیان بیت ششم قابل تعبیر است که گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. عرق تو را دید که میل عرق کرد. تکرار میکنم، عرق کردن گل یعنی گلاب، یعنی از جان و دل گل آب او را برگرفتن و دوام آب از خود گل بیشتر. گل چون از بوستان جدا میشود بیشتر از یکی دو روز میهمان ما نیست. میل افسردگی و پژمردگی می کند، اما گلاب می ماند. به همین دلیل من میل گلاب کردم، زیرا شبنم را بر رخ تو دیدم و دیدم باید من نیز در تجلی باشم. آن کس که ظرف تجلی حق شد بر خفتگان باید تجلی کند، باید عطر وجود او را از طریق این گلاب جان به مشام بسیاری به خود پیوستگان و ظلمت نشستگان برساند، به آن دوا و به این بو و به این عطر یا عطر. حقیقتاً تأمل کنید فقط در یک بیت چه معانی عظیم مستقر است و چه جان و دل دریایی می خواهد که این معانی را ادراک کرده و به این صورت بس لطیف و جمیل در قالب الفاظ حسن به جان ما برساند و بل به جان ما بنوشاند. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. و اتفاقا همین رؤیت سبب می شود که بگوید سبز است در و دشت. اگر این آتش شوق و اگر دیدن عرق یار بر رخ رنگینش حاصل نشده بود، می توانست بگوید در و دشت سبز است؟ می توانست از خوش و خرمی عالم بگوید به جهان خرم از عالم که جهان خرم از اوست؟ پس رؤیت واقع شد. نتیجه رؤیت هم میل گلاب کردن است، میل عرق کردن است، تا جاری شود، تا زنده کند چون آب. و هم رؤیت عالم که سبز است. پس فرمود سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سلام است. ادامه این معنا بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.